بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 88 سطر 15 قوسون این نظر و ریات ناس ستون وزی ای ست سیگم الاولیات مرجع و کل نظریات خوزی. بحثمون در برهان بود، توضیح دادیم که مقدمات برهان باید یقینی باشند و حالا میخوام تعداد یقینیات رو بشماریم که اون یقینیاتی که میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن چیا هستن. 6 تا یقینی داریم که تو این قوس این 6 تا رو میشماریم. قبل از این که به بحث در این قوس بپردازم، دو تا مطلب از جلسه قبل باقی مونده که اینا رو اشاره کنم. یکی این که از من خواستن مثال بزنم برای مساوات. من ترادف و مسابقه و مساوات رو توضیح دادم. ترادف عبارت شد از این که دو لفظ داشته باشیم با یک مفهوم، و مساوات و مسابقه عبارت از این شدن دو لفظ داشته باشیم با دو مفهوم و یک مصداق. اگر جهت صدق مفهوم بر مصداق واحد باشد مسابقه است، اگر جهت صدق واحد نباشد مساوات. خواستم که برای مساوات من مثال بزنم، مثال انسان و ناطق. انسان و ناطق دو لفظند، دو مفهوم هم دارند، ولی مصداقشون واحده، جهت صدقشون مختلفه. جهت صدق مختلفه، یعنی انسان رو، این موجود رو انسان میگیم به خاطر ناسی بودن یا به خاطر انس داشتن، ناطق میگیم به خاطر ادراک کلیات کردن. جهت صدق مختلفه، مفهوم انسان بر این موجود صدق میکند به جهتی، مفهوم ناطق هم بر همین موجود صدق میکند منتها به جهتی دیگر. این موجود چون ناسیه یا انس داره بهش انسان میگیم، چون مدرک کلیاته بهش ناطق میگیم. پس جهت صدق متفاوته، بنابراین انسان و ناطق مساوات دارن، مسابقه ندارن. اما قطع و یقین که مثال مورد بحث ماست مسابقه دارن، دو تا لفظند، دو تا مفهومند و یک مصداق که اون حالت نفسانی ماست. اون مصداق برش صدق میکند یقین، چون 4 تا قید یعنی تصدیق و جزم و مطابقت و ثبات حاصله. برش صدق میکند قطع، باز چون این 4 تا قید حاصلند. جهت صدق قطع وجود این 4 قیده، جهت صدق یقین هم وجود این 4 قیده. پس جهت صدق واحده، چون جهت صدق واحده پس مسابقت حاصله. این تکمیل بحث قبلی بود، حالا شاید هم تکمیل نبود، شاید من همه مطالب گفته بودم به همین نحو گفتم، حالا مثال شاید یه ذره عوض شد. جهت صدق، حالا علت بگیرید، ما جهت رو عام‌تر از علت قرار میدیم. چرا به این یقین میگیم؟ همون علت رو بگید. چرا به این یقین میگیم؟ چون 4 قید داره. چرا بهش قطع میگیم؟ چون 4 قید داره. چرا بهش انسان میگیم؟ چون ناسیه. چرا بهش ناطق میگیم؟ چون مدرک کلیات. این مربوط بود به بحث مسابقه و اینها. یه بحث دیگری هست که اینم باقی مونده از جلسه گذشته، من باید عرض کنم، و اون این
مثال انسان و بشر مسابقه توی نداشت.
انسان و بشر هم مسابقه داشت. چرا انسان و بشر هم مسابقه داشت؟ گفتن حالا یه مثال دیگه هم بزن. من مثال انسان و ناطق گفتم. یه یه بحث دیگه هم باقی مونده با اینه که یقین صفت نفس من است یا صفت قضیه است. معلومه این مطلب که یقین صفت نفس منه، حالتیست برای نفس من، حالت قضیه نیست. بله قضیه رو میتونیم بگیم یقینی که منسوب به یقینه. اگر نحوه دید من نسبت به این قضیه تصدیق جازم مطابق واقع ثابت باشد، این قضیه رو میگیم یقینی، یعنی منسوب به یقین. ولی خود قضیه که یقین نیست، متصف به یقینم نیست. این نفس منه که متصف به یقین میشه و یقین حالتیست برای نفس من. حالا که معلوم شد یقین مربوط به نفس منه، آیا اگر من تصدیق داشتم، تصدیقم هم جازم بود، به نظر خودم هم مطابق واقع بود و ثابت بود، آیا من صاحب یقینم یا نه من معیار نیستم؟ باید ملاحظه کنم که فلواقع این قضیه مطابق واقعه و فلواقع ثابته، من معیار این قیود نیستم، این قیود باید واقعا حاصل باشن یا برای نوع مردم حاصل باشه، برای شخص من حاصل باشه، کافی نیست. این الان خودش یه بحثه. اگر صفت نفسانیست، اگر یقین صفت نفسانیست، یه کار به واقع نداریم، من باید صاحب یقین باشم ولو این قضیه فل واقع مخالف واقعه. این مطلب در جلسه دیروز مطرح شده بود که آیا جزم و مطابقت واقع و ثبات مال همه است، یا حتی یه شخصم اگر این حالت رو داشت یقین داره؟ که من جواب دادم مطابقت با واقع واقعا باید باشد، پیش نظر من کافی نیست. این جواب جواب درستی بود ولی کافی نیست، باید تفصیل بدم که بیشتر معلوم بشه. شما ظاهرا سالتون به همینجا برمیگرده دیگه. بله یقین رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی یقین شخصی، یکی یقین واقعی. یقین واقعی رو به هیچ انسانی نسبت نمیدیم، یعنی از طریق نسبت به انسانی به دست نمیاریمش، با واقع میسنجیم. این حالت نفس من، بازم نفس من مطرحه، این حالت نفس من یا یقین شخصیه یا یقین واقعیه. اگر بخواد یقین شخصی درست کنید، تصدیق و جزم و مطابقت و ثبات همه باید به دید خود من باشه. من اگر این قضیه رو مطابق واقع دیدم، صدق میکنه که من یقین دارم. حالا یقینم مطابق واقع یا نه اون مسئله دیگریست، من یقین دارم، این یقین شخصی حاصله. اما اگه بخوام ببینم این یقین فعل واقع صادقه یا صادق نیست، دیگه به نظر من نباید توجه بشه، باید بریم سراغ واقع ببینیم حالا اینی که من بهش یقین دارم واقعا مطابق واقع هست یا نه. اگه واقعا مطابق واقع بود، واقعا ثابت بود، این قیود رو فعل واقع داشت، پس یقین یقین واقعی است. اما اگر این قیود پیش من حاصل بود، برای بقیه حاصل نبود، میشه یقین شخصی. یقین واقعی خب مسلم معتبره. یقین شخصی هم اگر مصداقی از یقین واقعی باشد معتبر است و الا نه. ما در مغالطات اونجا که خودمون اشتباه میکنیم، چون مغالطه دو قسمه، یکی این که خود مغالط یعنی تشکیل دهنده قیاس اشتباه کرده که بهش میگن به غلط افتاده، یکی همی که مغالط میخواد خودش میدونه مطلبو میخواد دیگری رو به غلط بندازه که بهش میگن به غلط افکننده، نه به غلط افتاده، به غلط اندازنده. مغالط دو قسمه، چون خودمون تشکیل دهنده قیاس گاهی اشتباه کرده، گاهی میخواد دیگری رو به اشتباه بندازه. نوعا اونجایی که میخوان شخصی رو که منطق خونده امتحان کنن، مغالطه به این صورتی که میخوان اونو به غلط بندازن، خودشون میدونن مسئله رو، امتحانش میکنن که اونو به غلط بندازن ببینن چجوری از این غلط در میاد. خب حالا در مغالطه اونجایی که خود مغالط اشتباه میکنه، یقینش مطابق واقع نیست، یقینش مطابق واقع نیست، ولی یقینش رو خودش یقین میدونه، ولی وقتی قیاس و تعبیر ما میدیم بهش میگه مغالط است. پس معلوم میشه در برهان یقین اندی کافی نیست، چون یقین اندی مقدمش میشه مقدمه مغالطه. یقین فی الواقع لازمه. یقین عرض کردم دو جوره، یقین شخصی و یقین واقعی، که گاهی یقین شخصی مطابق واقعی هست گاهی نیست. ما یقین شخصی رو در برهان اعتبار نمیدیم، ما یقین واقعی رو در برهان میخوام، چون اگر یقین شخصی حاصل شد و این یقین شخصی یقین واقعی نبود، عرض کردم مقدمه که به نظر میسه یقین نیست در واقع مقدمه برهان نیست، مقدمه مغالطه است و اون حاصل قیاسمون مغالطه میشه نه برهان. پس پیداست که یقین شخصی در برهان معتبر نیست. نمیخوام بگیم یقین شخصی یقین نیست، یقین شخصی یقینه، اونطور مقید به شخصیت، یقین واقعی هم یقینه. اونی که در برهان لازمه یقین واقعیه، ولی یقین شخصی گاهی از اوقات مغالطه درست میکنه، همیشه برهان درست نمیکنه. پس مطلب روشن شد، یقین اولا وصف قضیه نیست، وصف نفس ماست، حالتیست برای نفس ما. ثانیاً این یقین دو جوره، همیشه حالت نفس منه، منتها گاهی یقینیست شخصی گاهی یقینیست واقعی، که این شخصی هم میتونه مصداق واقعی باشه میتونه مصداق واقعی نباشه. حالا ما اونجایی که مصداق واقعی نیست حسابش میکنیم، ولی اونجایی که مصداق واقعی خب از اول بهش میگیم یقین واقعی، اونجایی که مصداق واقعی نیست بهش میگیم یقین شخصی. وقت نتیجه میشه یقین شخصی رو ما اطلاق میکنیم بر یقینی که این شخص پیدا کرده و واقعا یقین نیست، یقین واقعی رو اطلاق میکنیم بر یقینی که این شخص پیدا کرده و واقعا یقین هست. وقت میگیم یقین واقعی مقدمه برهان، یقین شخصی به همون معنی که عرض کردم مقدمه مغالطه است.
تقسیم یقین به واقعی و شخصی به اعتبار همون قید مطابقانش هست،
به اعتبار قید مطابقون بیشتر، بله، شاید به اعتبار قید ثبات هم بتونیم بگیریم، شاید، ولی به اعتبار قید مطابقونش حتما هست.
نیست که باید واقعا مطابق با واقع باشه. خب تو قضای حسی معلومه، مثلا من میگم شمس طالع است یا قمر طالع است، خب نگاه میکنیم شمس طالع است یا قمر طالع است. خدا در مورد بعضی از قضایایی که ملک آراست، مثلا در مورد اثبات واجب تعالی، بعضی میگن واجب تعالی موجود است، بعضی میگن موجود نیست. خب ما واقع رو چجوری میتونیم بهش تسلیسی داشته باشیم؟
این یه مطلب دیگه میشه. ببینید ما میگیم این یقین مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. شما سوال میکنید چگونه بفهمیم که مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست؟ معیار فهم ما چیه؟ چه محکی و چه معیاری در اختیار ماست که تشخیص بده این مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست؟ اون یه محکی میخواد که باید در روش بحث کرد. الان این مطلب تمام شد که آنچه که در برهان اعتبار میشود یقین واقعی است، نه اون یقین شخصی، مگر یقین شخصی هم یقین واقعی باشه. این مطلب روشن شد. حالا یه سوال دیگه مطرح میشه که ما از کجا بفهمیم که این یقینمون یقین واقعی است یا یقینی است که خیال میکنیم واقعی است؟ این معیارش چیه؟ خب معیارش متعدده. برای کسانی میگن معیار وحیه. اگر از طریق وحی امضایی داشتید معلوم میشه یقینتون واقعی است، اگه امضا نداشتید این معیار رو ندارید، باید برین سراغ معیار بعدی. معیار بعدی چی؟ بله؟ نه الان عرض میکنم. اگه این معیار رو نداشتین چی میشه؟ میریم سراغ معیار بعدی. معیار بعدی اینه که عقلا به ما هم عقلا به این مطلب توجه کنند و انزا کنند. حالا وحی در این مسئله نرسیده. مسئله ایست که مربوط مثلا به وحی نیستی، مسئله طبیعیه، نه یه مسئله الهی. در مسئله طبیعی هم که خب وحی دخالتی چندانی نداره. این یه برهانی تو مسئله طبیعی اقامه شده. ما از کجا بفهمیم حق یا ناحق؟ اینو عرضه میکنیم به عقول افراد مختلف با تربیت های مختلف، میبینیم همه تصدیق میکنن. اینجا باز میفهمیم که یقین مطابق واقع یقین شخصی نیست.
اگر اختلاف شد
باید بالاخره از طریقی که برامون اتون حاصل میشه، یعنی از بدیهیات باید استفاده کنیم. از بدیهیات باید استفاده کنیم، شروع کنیم بیم جلو. چون بدیهیات اشتباه نیستند. بدیهی رو بیاریم، دو تا مقدمه بدیهی بیاریم، نتیجه بگیریم. خب این که نتیجه که میگیریم حق دیگه، چون صورت قیاس درست، ماده قیاس هم هر دو بدیهی. بعد نتیجه بگیریم. این نتیجه رو که میشه نظری با یه بدیهی دیگه جفت کنیم، یا با یه نظری دیگه ای که باز از بدیهی نتیجه گرفته شده جفت کنیم، به این صورت پیش بریم تا برسیم به مطلوب. وقت میفهمیم که این مطلوب اون باطلیه، یعنی تو همه جا هم دقت کنیم که اشتباه نکنیم، راه دیگه نداریم. منطق به ما راه اشتباه نکردن رو یاد میده، که میگه چه کار کنید که اشتباه نکنید، ولی ضامن کارهای ما نیست. ممکنه یه وقتی من کوتاهی کنم اشتباه کنم، اون قانون به من میره میگه اگه این راه بری اشتباه نکردی. ولی من گاهی از اوقات افلتن از یه جای قانون فرار میکنم و متوجه نیستم و به اشتباه میفتم. اونو دیگه منطق ضمانت نکرده، نمیگه کار تو صحیحه، کار معلوم میشه فاسده، بعدا روشن میشه و دیگران ایراد میگیرند. از ایراد اونها من میفهمم که اشتباه کردم، یا ایراد اونها رو رد میکنم میفهمم که حق گفتم. عرض میکنم با عقل خودم تنها دیگه نمیتونم اقدام کنم، باید عقول دیگه هم بیان تایید کنند، یا وحی باید تایید کنه یا عقول دیگه، چون عقول دیگه هم باید خالص باشند. یا اگر خالص نیستن تربیت های مختلف رو ما امتحان کنیم. یکی تربیت شده با دین اسلام، یکی تربیت شده با دین یهودی، یکی تربیت شده با شرک بت‌پرستی، همه رو امتحان کنیم، ببینیم همه همین نظر رو میدن، مثل دو تا چهار تا رو همه میگن، متدین به این دین، متدین به اون دین، همه معتقدن. این کار عقلاست، به ما هم عقلا، اون میشه معیار. پس یا وحی یا اتفاق عقلا، به ما هم عقلا، یا چیزهایی از این قبیل میتونه به ما کمک کنن، و الا احتمال جهل مرکب هست. برای انسانی که معصوم نیست احتمال جهل مرکب همه جا هست. هرچندم تنها راهی که ما میتونیم بدون وحی استفاده کنیم و به اجماع عقلام کار نداشته باشیم، استفاده از بدیهیاته. یعنی اولین برهان رو از بدیهیات تشکیل بدیم و همینطور در همین مسیر بدون این که انحرافی پیدا کنیم پیش بریم تا به مطلوب برسیم. البته باز هم احتمال انحراف میدیم، ولی اگر دیدیم که تاییدهای متعددی رسید، این احتمال هی ضعیفتر میشه تا شاید یه جایی هم برسه که این احتمال صفر بشه. این راهشه دیگه، راه دیگه برای ما نیست، برای ما که به مو وحی نمیشه راه دیگه نیست. راه همین هست، یا از وحی استفاده کنیم، یا از اتفاق عقلا، نه اتفاق مسلمین، اتفاق عقلا استفاده کنیم، یا اینکه از بدیهیات شروع کنیم. میتونیم یه راه دیگه هم داشته باشیم که اونم با این راه سوم فرقی نداره. از بدیهیات استفاده کردن دو جوره، یکی این که از اول بدیهی رو شروع کنیم، در مقدمات قیاس بیاریم، به نتیجه برسیم، دوباره از نتیجه استفاده کنیم، همینطور بریم تا به مطلوبمون دسترسی پیدا کنیم. یکی اینه، یکی این که نه، خود مطلوب رو اون نتیجه رو ملاحظه کنیم. نتیجه همیشه مرکب است از اصغر و اکبر، حد وسطش حذف میشه، ما بیایم این نتیجه رو ملاحظه کنیم، حد وسطش رو پیدا کنیم. حد وسط رو پیدا کنیم، بیاییم با حد وسط و اصغر صغرا رو و با حد وسط و اکبر کبرا رو تشکیل بدیم، قیاس تشکیل میشه. قیاس که تشکیل شد دو تا مقدمه داره. دوباره این دو مقدمه رو فرض کنیم، یکی صغرا، یکی نتیجه قیاسی، دیگری هم نتیجه قیاسی دیگه. دوباره همین دو مقدمه رو، هر یک رو اصغر و اکبر کنیم، یه حد وسط پیدا کنیم، همینطور به قهقرا جلو بریم تا برسیم به مقدمات بدیهی. اگر رسیدیم به مقدمات بدیهی، معلوم میشه این مطلوب ما درست بوده. نرسیدیم، اون وسط ها منحرف شدیم، این ور اون ور رفتیم، معلوم میشه مطلوب اون ناقص بوده. اینم باز استفاده کردن از بدیهیات تا وارونه. اون اولی که گفتم از بدیهیات شروع میکنیم، نتیجه میگیریم، همچون میام تا به مطلوب میرسیم. اما این دومی که گفتم اینی که مطلوب رو منحل میکنیم، مطلوب رو منحل میکنیم. منحل میکنیم یعنی چی؟ یعنی اصغر و اکبرش رو جدا میکنیم، به اصغرش حد وسط میچسبونیم، به اکبرش هم حد وسط میچسبونیم، صغرا و کبرایی درست میشه، دوباره این صغرا و کبرا رو تحلیل میکنیم تا برسیم. این اصطلاحا میگن تحلیل بالعکس. تحلیل بالعکس یعنی از مطلوب شروع کردن و به مقدمات بدیهی که برهان با اونها شروع شده رسیدن.
میشه ادعا کرد که بیشتر قواعدی که رو کلام فلسفه قطعاً مشکوکاش میشه، اینا منحل میشه به بدیهیات؟ میشه ادعا کرد
همه منحل میشن به بدیهیات؟ غیر ممکنه منحل نشه. ممکنه من نتونم، ولی حتما باید منحل بشه، ولی تسلسل لازم میاد. الان اشاره میکنه تو همین عبارتی که میخونیم اشاره میشه که اگر نتونیم مطلوبمون رو به بدیهیات منحل کنیم، همچنان پیش بریم، تسلسل لازم میاد. باید یه جا برسیم که بگیم برهان از اینجا شروع شده، که اون بدیهیاتی که بعدش دیگه احتیاج به برهان نداشته باشیم. یعنی یه جا میرسیم که تحلیلمون دیگه پیش نمیره، اونجا دیگه احتیاج به برهان نداریم، قضیه بدیهی است. وقتی قضیه بدیهی است، از برهانی نتیجهش نگرفتیم که بریم دنبال حد وسط بگردیم، اینجا تحلیل قطع میشه. تحلیل هیچ وقت تا بی نهایت نمیره. تزید ممکنه تا بی نهایت بره، تحلیل نمیره. تزید اون بیان اول بود که من دو تا بدیهی رو کنار هم میچینم، این هر دو یقینی هند، یه دونه نتیجه جدید میگیرم که اینم میشه یقینی، این اضافه میکنم به اون دو یقینی قبل. تزید یعنی اضافه میکنم. دو مرتبه باز با این مقدمه جدیدی که گرفتم با اون دو مقدمه قدیم قیاس تشکیل میدم، دوباره نتیجه جدید میگیرم. دائما هی من دارم یقینیات رو زیاد میکنم. این اصطلاح میگن تزید. اون یکی دیگر رو که از اون نتیجه برید به سراغ اون مقدمات بدیهی میگن تحلیل. تحلیل حتما باید متناهی باشه، نمیتونه بی نهایت باشه، ولی تسلسل لازم میاد. یعنی باید شروع برهان داشته باشیم، از یه جا شروع کنیم. ولی تزید لازم نیست، تزید لازم نیست متناهی باشه، احتمال نامتناهی بودنش هست. همینطور شما از این مقدمه استفاده میکنید، نتیجه میگیرید، دوباره از نتیجه استفاده میکنید برای چیز دیگه، دوباره از اون جا نتیجه میگیرید استفاده میکنید برای شیء پنجم و چهارم و دهم و تا آخر. اونو دیگه نمیگن منتهیش کن، میتونه منتهی بشه، میتونه بره، اما تحلیل حتما باید منتهی بشه. اصلا یقین مال مواد ده؟ بله، بله. شما میگید تقسیمش میکنیم به یقینی و غیر یقینی. من یقینی رو صفت قضیه گرفتم، یقین رو صفت نفس گرفتم. یقین صفت نفسه، ولی یقینی صفت قضیه است. شما تقسیم میکنید قضیه رو به یقینی و غیر یقینی، یا ماده رو تقسیم میکنید به یقینی و غیر یقینی، تقسیمتون درسته، ولی تقسیم نمیکنید به یقین و غیر یقین. یقین و غیر یقین حال منه، اما یقینی و غیر یقینی حال قضیه است. من بعضی از مطالبی که جز مباحث امروزمونه تو همین جواب سوال مطرحش کردم، بنابراین این یه خط دو خط اولو خیلی راحت تر میتونم بخونم. حالا وارد بحث امروز میشیم. ضروریات 6 تا هستن. ضروریات یعنی اونهایی که یجب ضرورت یعنی وجوب، یجب و تصدیق بها، الواجب قبولها، به تعبیر ابن سینا در اشارات الواجب قبولها، اینو میشن ضروری. ضروری یعنی اونهایی که باید قبولش کرد، یعنی بدیهیات. ضرورت دو معنا داره، به معنی بداهت هم میاد، به معنی وجوب هم میاد. الان هر دوشو درست کردیم. بعضی غذایی ها ضروری هن، یعنی بدیهی هن. همین غذایی هایی که ضروری هن یجب قبولها هم هستن، یعنی باید قبولشون کرد. اینا رو ما کسب نکردیم، اینا به ما حفاظه شده. به چه دلیل حفاظه شده نمیدونیم، کی حفاظه میشه نمیدونیم، ولی یه دفعه حواسمون رو جمع میکنیم، میبینیم یه چیزایی رو بلدیم. و چون از طرف معلم به ما حفاظه شده، یقینا درسته. اونایی که من کسب میکنم یه وقت ممکنه توش انحرافی پیش بیاد و باطل کسب بشه، ولی اونی که به من القا میشه اون حتما درسته. حالا کی القا میکنه معلوم نیست. ابن سینا میگه نه کی القا میکند معلوم است، نه کی القا میشود معلوم است. ولی یه دفعه توجه میکنیم این داریمش. اول که کودکی نیست، هیچ کدوم از این بدیهیات رو نداریم، ولی بعدن بدیهیات بر ما میاد. وقت بدیهیاتی که میاد در ابتدا به صورت محسوس، به صورت محسوس و به حس ظاهری و حس باطن میاد، ولی بعدن کلی میشه. اون وقتی که کلی میشه ما صاحب عقل شدیم. از حالت عقل هیولانی که می توانستیم تعقل کنیم بیرون آمدیم و عقل بالفعل شدیم نسبت به بدیهیات. فقط بهمون میگن صاحب عقل بالملکه. صاحب عقل بالملکه کسی است که معقولات بدیهی براش بالفعل شده باشه. وقت از این به بعد باید شروع کنه معقولات کسبی رو هیچی به دست بیاره، معقولات نظری رو کسب کنه، که از اینجا دیگه وارد مرحله بعدی میشه که مرحله عقل بالفعل، که این انشالله بعدا توضیح میدم. تو همین عبارات داریم میشه
اینکه نمیدونیم که داده میشه یه سر غفلت
همانیه، زمان داده میشه، ولی به ما نمیگن بهتون دادیم. حالا قفلت، بله، هر چی اسمشو میذاری. اون وقتی که این عقل فعال یا رب النوع ما به ما این کلیات رو و عقلیات رو افاظه میکنه، اعلام نمیکنه که افاظه کرده، اعلام نمیکنه، عرض میکنه. یه دفعه ما توجه میکنیم بینیم داریم و نمیفهمیم از کجا آمد و کی آمد. دوران طفولیت هست، حسیش هست، عقلیش نیست. وجدانیت هم همینطوره. وجدان شما گاهی با خیال وجدان میکنید، گاهی با عقل. بچه
که تازه به دنیا میاد هم اول دنبال پسر مادر.
خب باش، این جزئیه، جزئیه، کلی که نیست. اصلا به ازش بپرسید که هر پستان مادری شیر دارد و تو از همه میتونی استفاده کنی؟ نمیتونی جواب بده، نمیتونی جواب بده. اون فقط جزئی رو میبینه. در تازه بگید همون وقت دارای عقل بالملکه میشه، بچه هم از داره عقل بالملکه میشه. قبلش عقل بالملکه نداشت، اون وقتی که تو رحم مادر بود اون وقت حس داشت، عقل نداشت. حالا ما نمیخوام بگیم که ای عقل شروع میشه، الان بحث اینو نداریم. صدرا میگه اولم که دنیا میاد عقل نداره، تا 40 سالگی هم عقل نداره، بعضی تا آخرش هم نداره. و میگه اکثر مردم اینن، میگه اکثر مردم حیوانات به فعلا، انسان های بالقوه که عقل پیدا نمی کنن. او هدیه من الناس، عقل پیدا میکنن و سن 40 به بعد. معصومی کار نداریم ما، معصومین از اول عاقلن، غیر معصوم میگه. غیر معصومین اگر توفیق یارشون بشه از سن 40 به بعد، اونم در هر میلیارد نفر یه نفر. چون ایشون میگه وقتی عاقل شدی که بتونی ملک ببینی، وقتی جبرئیل رو دیدی معلوم شد عاقلی، تا جبرئیل ندیدی بدون که عاقل نیست. خب کی تا آخر عمر جبرئیل میبینه که بتونی بگه من عاقلم؟ به نظر صدرا بیشتر انسان ها حیوانند، حیوان بفر. حالا کار نداریم به این مسئله که کی میخواد عقل حاصل بشه. میخوام عرض کنم که اگر اون صورت معقوله به ما افاضه میشه، ما زمانشو نمیتونیم، نمیتونیم که القا شد. خب میخوانی
که در لحظه مولانا برای افتاره، خب دمیدن طالب کمال دیگه، یه بالاتر بکن اون طلب رو باز میشه.
کمال ارادی نه،
کمال
ارادی نیست اونجا، کمال تکوینیه، کمال طبیعیه. انسان تو وقتی تو رحم مادره داره به سمت کمال میره، ولی نه با اراده به سمت کمال بره، میبرنش. بعد که میاد دیگه اراده اختیار رو بهش میدن، از اونجا دیگه کمال ارادی شروع میشه. کمال تکوینی هم هست، انسان دائما داره به کمال تکوینی کامل میشه، اما کمال ارادی مهمه که از بعد به تولد شروع میشه. حالا کمالات اول حسی هن، بعد انسان کمالات عقلی میگیره اگر توفیق پیدا کنه، و با همین کمالات ادامه پیدا میکنه تا وقتی که حالا یا ظرفیت خودش رو میتونه پر کنه، یا که به کمال لایق برسه، یا ظرفیت رو پر نمیکنه، بالاخره به کمال اضافی میرسه. ولی یه کمال تکوینی هست که اون قهرن حاصل میشه. این بدن ما دائما رو به کماله، بدن ما دائما رو به کماله، کمال تکوینی. اگر چه وسیله کمالش رو که مثلا غذا خوردن یا مداوا کردن ما داریم فراهم میکنیم، ولی کمال دادنش دست ما نیست، برخلاف نفس که کمال دادنش دست خود ماست. خود ما با اراده، با عبادات، با تحصیل علوم بهشون کمال میدیم.
این دو معنایی که برای ضروری گفتیم مساویان رابطه شون، یا فقط در اینجا با هم
تساوی هم حتما باید بین دو تا کلی باشه. تساوی یکی از اقسام کلیاته.
خود همین عنوان از ضروری که دو تا معنا روش کردیم، الواجب قبول و بدیهی،
بگید لازم و ملزومند.
لازم
بله، میتونید نظریاتی که از بدیهیات کسب کردید با این که نظریه‌اند ولی واجب قبولند. بدیهی حتما واجب قبوله، ولی واجب القبول لازم نیست بدیهی باشه.
میتونید
بله،
توی این بحث
ما الان میگیم بدیهیه یعنی واجب القبول دیگه، ما هم بداهت رو میگیم هم ضروریات یعنی بدیهیات که واجب القبول هم هستن. حالا ما با واجب القبول های دیگه کار نداریم که از برهان گرفته میشن، اونا الان مورد بحث ما نیستن. ما میخوام مقدمات اولیه برهان رو توضیح بدیم. مقدمات اولیه برهان همون بدیهیات هستن که واجب است قبولشون. اینا رو میگه شیشتاست: اولیات، مشهودات، چون خود مشهودات تقسیم میشن به حسیات و وجدانیات، متواترات، تجربیات، حدسیات، فطریات. این شیشتا شدن دیگه. این شیشتا بدیهی هند و واجب قبولند و باید مقدمه برهان قرار داده بشند. و برای این شیشتا یه بچه ضبطی هم داریم. بچه ضبط هم قبلا توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی باید با تقسیم هایی این شیش قسم رو در میاریم و استخراج میکنیم. وارد بحث بشم ظاهرن نمیتونم به یه سرانجامی برسونمش، وقت خیلی نداریم، بذارمش برای بعد دیگه. حالا یه چیزای دیگه از خارج گفته شد، اونا مفید بودن ولی چاره نبود، باید گفته میشد. یعنی قوش تکوینن به من داده شده، قوش برای تکوینن.